بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بررسی موقعیت‌های اختصاصی سیدمون رسول الله بود صلی الله علیه و آله و رسیدیم به امر اختصاصی که به ایشون شده در سوره اعلا آیه 1. خدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا. گفتیم برای اینکه متوجه بشیم این موضوع چیه، موضوع جریان دادن اسم ربک الاعلا. عرض کردیم که سبحه تو قرآن به معنای جریان دادن هست و یه مطالعه اجمالی شد این موضوع. اما اسم ربک الاعلا چیه و تبعه این جریان چیه؟ گفتیم برای اینکه این موضوع رو مطالعه کنیم نیاز هست که ساختار سوره اعلا رو یه بررسی بکنیم. بلا فاصله بعد از اینکه خدا این امر اختصاصی رو به سیدمون رسول الله می‌فرماد، تو آیه های 2 تا 5 صحبت از موقعیت دنیاست. خدا ربوبیت خودش رو تو وضعیت فعلی دنیا مطرح می‌فرماد. می‌فرماد که این عالم دنیا رو خدا خلق کرده، سوا کرده، هماهنگی توش ایجاد کرده، تقدیر کرده اموراتش رو و هدایت‌هاش رو جاری کرده. و نهایتاً می‌فرماد که هر چیزی که تو این دنیا هست سرانجامش نابودیه. خود این توالی آیه 1 به آیات 2 تا 5 نشون میده که مقصد مأموریت کجاست. چرا خدا بلافاصله بعد از این امر بعد بره سراغ موقعیت دنیا و تو موقعیت دنیا دست بذاره روی نقصی که توی این موقعیت موجود دنیا هست. میشه اینطور برداشت کرد از این توالی که یا رسول الله، تا وقتی اسم اعلای رب، اسم ربک الاعلا توسط شما جریان پیدا نکنه تو موقعیت دنیا، هر کشتزاری سرنوشتش نابودیه. مشابه همچین مضمونی رو تو کلام مشهور مولامون امیرالمومنین هم داریم که حضرت فرمودن که یه ملکی هر روز ندا میده که لدول الموت وجمعول الفنا وابنول الخراب، که انه این روال طبیعی دنیاست که این روال باید ارتقا پیدا کنه، نیاز به ارتقا داره. و موضوع مهم دیگه این که برای تغییری این چنینی خیلی موضوعات باید تغییر کنه. فقط این نیست که موضوعاتی که تو دنیا هست، مقولاتی که تو دنیا هست ابدی بشه. مثلا اگر یه انسان بخواد عمر ابدی داشته باشه خیلی موضوعات باید فراهم بشه. مثلا یه انسان اگر بنا باشه مریض بشه یا فرسوده بشه، مثلا اگر قانون فعلی و من نعمره و ننکسه فی الخلق همچنان ادامه پیدا کنه، یعنی افراد با پیر شدن ضعیف و فرسوده بشن، این ابدی شدن باز نقصه، بلکه نقص بیشتریه. فرد هر روز بخواد آرزوی مرگ بکنه. یا از اون مهمتر، اگه فرد ارتقا نداشته باشه تو زندگیش، رشد نداشته باشه، این زندگی ابدی بازم حسن به حساب نمیاد. بنابراین خیلی مقولات باید تغییر کنه. اگه این موضوع رو پی بگیریم احتمالاً به این نتیجه میرسیم که خیلی از موضوعات و مقولات دنیا باید دگرگون بشه تا این آیه فجعله غصاء احوا که حاکم بر وضعیت فعلی دنیاست ارتقا پیدا کنه. و از اینجا میشه به نقطه مقابل دست پیدا کرد که تو خود سوره هم ما این وضعیت مقابل رو داریم. وضعیت مقابل حیات دنیا تو آیه 17 سوره با این تعبیر اومده، والآخرت و خیرون و ابقا، هم ابقاست و هم خیره نسبت به حیات دنیا. یعنی خلاصه سوره رو میشه تا اینجا اینجور پیش بینی کرد که خدا میفرماید که یا رسول الله سبح اسم ربک الاعلا به موقعیت دنیا برای ارتقا از این وضعیت. اما اگر اینجور بخوایم تفسیر کنیم آیه 1، یعنی بخوایم تبعه جریان اسم ربک الاعلا رو همچین دگرگونی عظیمی بدونیم، یعنی دگرگونی در حد تغییر وضعیت دنیا به وضعیت آخرت، اگر اینقدر بخواد جریان اسم ربک الاعلا تبعه و اثر عظیمی داشته باشه، خب باید همچین بار معنایی تو واژه اسم ربک الاعلا باشه. آیا اینطوره؟ آیا تو قرآن اصلا واژه اسم همچین ظرفیتی رو داره که اینقدر بخواد اثرگذار باشه جریان اسم توی یه محیط؟ یا مثلا اسم رو میشه مثل مترجم نام ترجمه کرد تو این سوره؟ ما یه ترجمه و یه تفسیر رایج خب از سوره اعلا داشتیم که اشاره شد جلسه اول. آیا میتونیم از واژه اسم تا این حد ما برداشت بکنیم تو قرآن؟ اولا میشه اینو بررسی کرد که آیا معنای نام برای اسم تو قرآن معنای به جایی هست یا نه. به نظر میرسه این معنا برای واژه اسم معنای صحیحی نباشه تو آیات قرآن. اصلا اسم تو آیات قرآن به معنای نام نیومده. یکی از جاهایی که میشه این تنزیه معنایی رو انجام داد شاید همین دعایی باشه که تو خود سوره اعلا داریم. خود آیه سبح اسم ربک الاعلا اگر مثلا به این معنایی که مترجم اینجا داشته توجه کنیم، این که بخوایم به پاکی ستودن معنا کنیم سبح رو، به پاکی ستودن خود ربک الاعلا معنا داره، ولی به پاکی ستودن نام رب چندان معنا نداره. یا تو آیه 15 وقت خدا می فرماد که و ذکر اسم ربهی، ذکر کردن خود رب معنا داره. این که حالا ذکر رو مثلا به معنای نازلش به معنی یاد کردن بگیریم، یاد کردن خود یه مقوله معنا داره و قیمت داره، ولی یاد کردن نام یه مقوله چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ یا ماجرای دیگه‌ای که تو قرآن خدا تو آیه 27 سوره نجم میفرماد، این که الذین لا یؤمنون بالآخره یه فعلی انجام میدن، اینا لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، اینا اسمگذاری برای ملائکه انجام میدن به صورت انسا. خود این اسمگذاری هم که اینجا خدا میفرماد، اگر چه تو آیات دیگه آیه مثلا 19 زخرف مطالعه بشه، چه سیر تاریخیش بررسی بشه، به این نتیجه میرسیم که این اسمگذاری هم به معنی نامگذاری نیست. اینا می اومدن ملائک رو تو موقعیت دختران خدا معرفی میکردن، به جای اینکه ملائک رو عبد خدا معرفی کنن، کما اینکه تو آیه 19 سوره زخرف هم خدا میفرماد و جعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن، اینا ملائکه‌ای که عبد خدا هستن اینها، و جعلوا اناسا، ملائکه رو تو موقعیت اناس قرار میدادن. یعنی یه موقعیت جعلی، تحریف کردن موقعیت اینجا به اسم گذاری تعبیر شده. بنابراین تو این آیه هم نمیشه اسم رو به معنای نام تلقی کرد. و آیات دیگه ای از قرآن میشه شاهد آورد برای اینکه اسم تو قرآن به معنی نام نیست. اما موقعیتی تو قرآن که از اونجا میشه معنای اسم رو بهتر درک کرد، آیات ابتدایی سوره بقره است. تو سوره بقره اولا شباهت ساختاری عجیبی بین آیات 21 تا حدود 34 سوره بقره با آیات سوره اعلا وجود داره. چون تو آیات سوره بقره خدا وضعیت کنونی آسمان ها و زمین رو توضیح میده و بعدش بلافاصله از جعل خلیفه تو این موقعیت زمین یاد میکنه و با جعل خلیفه بنای دگرگون کردن وضعیت فعلی رو داره، تا حدی دگرگون کردن که ملائک که کارگزاران اصلی این حیطه هستن به اعتراض در میان. یعنی ملائک اعتراضشون اینه که خدایا ما داریم این موقعیت کنونی رو به خوبی اداره میکنیم و وضعیت رو جلو میبریم، نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک، چرا خلیفه و چرا ما باید زیر مجموعه خلیفه و تو روالی جدید بعد از این ادامه بدیم این کار رو؟ مگر نقصی وجود داشت؟ درست شبیه ماجرایی که تو سوره اعلا داریم، وضعیت کنونی توضیح داده میشه تو آیات 2 تا 5 و خدا تو این وضعیت امر میکنه به خلیفه بزرگوارش که یا رسول الله سبح اسم ربک الاعلا. موضوع جالب اینه که تو اون آیات سوره بقره باز وقتی خلیفه خدا آدم علیه السلام میاد تو میدون و میخواد کارش رو شروع کنه، چیزی که به عنوان ابزار به دست آدم علیه السلام خدا میده از جنس اسم هست. تو آیه 31 سوره بقره میفرماد و علم آدم الاسماء کلها. شما تو موقعیت انتظار دارین خدا به خلیفش ابزاری بده، ابزاری که توانایی دگرگون کردن در حیطه وسیع با اون ابزار وجود داشته باشه، ابزاری که ملائک عاجز باشن از دسترسی به اون ابزار و از انجام کاری در حدی که از اون ابزار برمیاد. ما انتظار داریم با چنین ابزاری مواجه بشیم و تو این حیطه خدا از تعلیم اسماء صحبت میکنه. پس و آدم علیه السلام با اسما کار انجام میده و گزارش میده که چطور میشه با این اسما کار انجام داد و چه کاری میشه انجام داد. آدم علیه السلام قاعدتا کاری به وسعتی انجام میده توی اون ماجرا که بعد از اون ملائک از اعتراضشون برمیگردن و سجده میکنن و تنها ابلیسه که نافرمانی میکنه. تو این فضا میشه نتیجه گرفت که اسم تو قرآن یه نوع ابزار بسیار قدرتمند خداییه که میتونه منشأ تحولات بسیار عظیم بشه. با این معنا آیه یک سوره اعلا خیلی روشن‌تر میشه. یعنی وقتی خدا فرمود سبح اسم ربک الاعلا، مثلا پیش از اینکه آیات بعدی رو بخونیم میتونیم انتظار داشته باشیم که اثر جریان پیدا کردن اسم ربک الاعلا توی موقعیت‌های پایین‌تر توی دنیا میتونه منشأ تحولات بسیار عظیم باشه و دنیا رو به سمت آخرت ببره. و از این منظر رسالت سید ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چقدر قیمتی جلوه می‌کنه. حضرت بسیار فراتر از یه پیام رسان باید مطالعه بشن توی جامعه مسلمان‌ها. مأموریت حضرت بسیار عظمت داره. ادامه سوره جالب این که خدا به تأثیر اسم ربک الاعلا چندان نمی پردازه، به جز این اشارهی که تو آیات انتهایی هست که ول آخرت و خیرون و عبقا، خدا چندان مکانیزم این تحولات رو توضیح نمیده. خود این جالبه، یعنی میتونه منشأ یه تحقیق دیگه باشه، اینکه قاعدتا باید تو قرآن ما بتونیم پیدا بکنیم که کجا خدا این مکانیزم تحول به وسیله اسم ربک الاعلا که توسط سید ما جریان پیدا کرده تو دنیا رو توضیح داده. قاعدتا باید تو سوره یا مجموعه آیاتی این ماجرا شرح داده شده باشه. اما موضوع بسیار مهم دیگه‌ای تو سوره اعلا در ادامه توضیح داده میشه که کاملا باید قاعدتا در ارتباط با جریان اسم ربک الاعلا باشه. این موضوع رفتار در قبال تسبیح اسم ربک الاعلا است. تو ادامه خدا می فرماد که ای انسان ها، وقتی اسم ربک الاعلا از طریق سید بزرگوار ما رسول الله تو دنیا جریان پیدا کرد، تمام سرانجام شما، سرنوشت شما، شقاوت یا فلاح شما، دو تا تعبیری که خدا تو آیات 11 و 14 سوره داره، بنده به رفتار شما در قبال اسم ربک الاعلا است. کسی که دوری کنه و یتجنبها الاشقا، کسی که دوری کنه از اسم ربک الاعلا، شقی ترین فرده. و کسی که ذکر کنه اسم ربک الاعلا رو و تو فضای ذکر اسم ربک الاعلا و ذکر اسم ربهی فصلا، تو این فضا نماز بخونه، او به فلاح میرسه، او رستگار میشه. یعنی همه چیز بستگی داره به رفتاری که انسان ها در قبال اسم ربک الاعلا نشون میدن و این خیلی جالبه. یعنی باید اینطوری جدی مطالعه بشه که اسم رب کلعلا مصداقش چیه، که از نظر خدا همه سرانجام انسان ها بند به رفتاری که در قبال اون دارن. تعبیری که خدا تو آیه 12 تو فضای منفی داره که سرانجام کسی که اجتناب کنه از اسم رب کلعلا یا از ذکر اسم رب کلعلا سرانجامش النار الکبراست. این تعبیر فقط یک بار تو قرآن، بزرگترین آتشی که خدا فراهم کرده سرانجام کسیه که نسبت به اسم رب کلعلا دوری کنه، اجتناب کنه از اون و نپذیر، انکار کنه اسم رب کلعلا. بنابراین بسیار مهمه که مصداق اسم رب کلعلا مشخص بشه روی زمین. اسم رب کلعلا مقوله‌ایه که ویژگی‌هاش بر اساس این سوره مشخصه. اسم رب کلعلا باید قاعدتاً با سید ما رسول الله رو زمین اومده باشه، بنابراین باید حول و حوش زمانی ایشون دنبال اسم رب کلعلا بگردید. اسم رب کلعلا قرآن نیست، به دلیلی که در ادامه ذکر خواهد شد و به دلیل دیگه‌ای که خیلی روشن قرآن توی خود قرآن با اسامی مشخصی اومده. اسم رب کلعلا قرآن نیست، اسم رب کلعلا دین نیست، دین اسلام نیست، چون دین اسلام با همین واژه تو قرآن اومده یا با تعبیر دین الحق اومده. اسم رب کلعلا چیه که سید ما رسول الله اونو تو دنیا آوردن و همه سرانجام انسانها به اون بنده. حتی نمازی که مسلمون ها باید بخونن تو فضای ذکر اسم رب کلعلا معنا داره. مصداق اسم رب کلعلا روی زمین چی میتونه باشه؟ یعنی ما با این ویژگی ها چه مقوله‌ای داریم؟ توی اعتقادات شیعیان برای همچین موضوعی ما مصداق داریم. شیعیان نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام که توسط رسول الله رو زمین جریان پیدا کرده تا این پایین اومده و در وجود این بزرگواران قرار گرفته، همچین اعتقادی رو دارن. ولی تو سایر فرق اسلامی ما آیا مصداقی اصلا برای اسم رب کلعلا پیدا میکنیم یا نه؟ این موضوعیه که طرحش میتونه تو فضای جامعه اسلامی جالب باشه. مسئله دیگه این که به عنوان رفتار در قبال اسم رب کلعلا خدا مقوله‌ای رو با عنوان ذکر مطرح میکنه که سید ما رسول الله بعد از جریان دادن موضوع اسم رب کلعلا باید این مأموریت رو انجام بدن. بعد از اون امر سبح، امر دوم فذکر ان نفعت الذکر. یا رسول الله بعد از جریان دادنش این موضوع رو شما ذکر کنی. که این مقوله یه مقدار نیاز به توضیح بیشتر داره، که به اشاره عرض شد که ذکر چون در مقابل یتجنبها اومده تو سوره، قاعدتاً به معنای نزدیک شدن و وصل شدن باید باشه. اما این نسخه مشخصی تو سوره ما داریم که این نسخه باید به طور جدی مطالعه بشه، چون نسخه قرآنی خداست برای رشد. و مسئله دیگه مسئله ایه که تو آیات 6 تا 8 هست، که این موضوع هم اگر مورد مطالعه دقیق تر قرار بگیره جالبه، که خدا تو آیه 6 داشت قبل از این که به این ذکر بپردازه صحبت از قرائت مقوله ای میکنه که قاعدتا همون موضوع جریان اسم رب کلعلاست، و صحبت از اینه که یا رسول الله ما قرائت میکنیم برای شما تا دوچار نسیان نشین، و یه الایی هست تو سوره الا ما شاء الله، یعنی سید ما رسول الله قاعدتاً دوچار نسیان در مورد بعضی از موضوعات خواهند شد. بنابراین اولاً چه موضوعیه که احتمال نسیان وجود داره نسبت به اون، و ثانیاً این نسیان تو بعضی از مقولات رخ میده به تعبیر سوره، که اینا انشاءالله جلسه آینده مطرح بکنیم خدمت عزیزان. من عذرخواهی میکنم یه مقدارم وقتمون گذشت، انشاءالله جلسه بعد ادامه بدیم. خیلی ممنونم از توجهتون. در خدمتیم آقای دکتر.